Radio volant, mais d'un radio là.
روز بر فرشید عزیز، من یه چند وقته که تلگرام شما رو پیدا کردم خوشبختانه و برنامه‌تون رو گوش میدم سر کار خونه، حالا تمرین جایی حرف نداریم.
فکر کنم این ناشاپینن مردم هم بالاخره برگرده به وضعیت مالی مردم، وضعیت بد مردم.
چند تا مورد رو می‌خواستم در مورد برنامه تیتروار بگم.
بابا یه دو تا هایده، دو تا ابی خواننده ایرانی بذار، اینا چی هم واقعا می‌ذارید؟ ما اینا رو نمی‌شناسیم.
می‌ذاریم بابا عصب نداره
وی اشرفی رو لچکت ساوند من رید وی پیخ افتاو شوشن جاوند من رید وی باده مرده گل مینا وند من رید وی چل چل ای باد شما
چنان ایستگاه فردا رو میشنوید زنده از رادیو فردا. تکرار این برنامه رو پنجشنبه و جمعه 1 تا 3 بامداد و جمعه و شنبه 8 تا 10 صبح بشنوید. چند روز پیش سردار حسن کرمی فرمانده یگان ویژه ناجا یه صحبتایی کرد واقعا پشم به تن خیلی ها نموند. ایشون در حاشیه مراسمی مصاحبه کردن و گفتن یه تعدادی از کشورها از جمله چین نیروهای یگان ویژه و پلیسشون رو میفرستن ایران که اینجا ما بهشون آموزش بدیم. اینا گوش کنید.
الان با 3 کشور در حال تبادل آموزش و تجربه هستیم که نیروهای اونا رو آموزش میدیم، میان در تهران آموزش‌های رو به پلیسای اونا میدیم.
و البته این 3 کشوری که میگه من شرط میدم یکیش افغانستانه، الان طالبان نمیدونن الان با معترضین چی کار کنن، میان خب داداش بزرگی قشنگ یاد بده بهشون دیگه. اینجا هم اساتید یگان ویژه بهشون آموزش هدشات و رد شدن با ماشین از روی معترض و شکنجه و روش‌های خودکشی فرد دستگیر شده در بازداشتگاه و اینا رو قشنگ بهشون یاد میدن. 2 تا کشور دیگه هم حالا احتمالاً ما احتمال میدیم، یکیش کشور دوست و برادر سوریه است که عمو بشار تکنیک‌های سرکوب رو سال‌هاست که 4 زانو نشسته در محضر معظمله و داره یاد میگیره. کشور سوم هم چینه. بله چین، عجیبه به خدا. فکر کن پلیس چین هم میاد ایران، یگان ویژه ما بهشون آموزش میده. این خود گزارشگره وقتی اینو میشنوه میگرخه. اینا
نیروهای ویژه چینی آموزش یگان ویژه میدی؟
مخصوصا در بعد عملیات‌های ضد تروریستی. خب ما بالاخره تجربه بسیار بالایی رو داریم. به دلیل اون حوادثی که در پیرامون اتفاق افتاده، من ملاقاتی که با مسئولان اونها داشتم و در پکن و هم در تهران ملاقاتی داشتیم، بسیار علاقمند بودن که از تجربیات ما که ما در واقع مرد میدان و در صحنه عمل اینا را یاد گرفتیم استفاده بکنن.
آره برگاش ریخت اصلا گزارش کرده، سوالو که کرد همینجوری با برگریزون بود. واقعا چرا آقا چین که خودش استاد گازنبوری و جمع کردن و این چیزا، چرا باید بیاد پیشه اینا مثلا کار یاد بگیره؟ ماشاءالله خودشون صاحب سبکن. آقا فقط تو ماجرای میدون تیانانمن بیشتر از آبان 98 خودمون آدم کشتن، هنوزم که هنوز آمار دقیقش در نیومده. به هر حال حالا اگه اینجوری باشه نشون میده که ما میس که زارن در دانش و تکنولوژی سرکوب به چنان درجه و کمالی رسیدیم که اساتید فن هم دیگه خودشون میان چهارزانو میشینن درس یاد بگیرن دیگه. حالا سردار رو شور حسینی گرفته خالی بسته یا واقعا اینجوریه شما نمیدونیم، یعنی تنها راهش اینه که یه نفر صحبت‌های سردار رو به چینی زیرنویس کنه، ترجمه کنه، پخش کنیم ببینیم عکس العمل چینیا چیه. میدونی چون یه وقتی سردار مثلا یه چیزایی میگه برای مصرف داخلی میگه، نمیشه خیلی روش حساب کرد، واسه این میگم.
بر خودهای عصبی پرخاش و دوان بس دیگه بابا چقدر دعان رفاقت زیادی دخالتهای بیران ازار نظرهای بیمارد و خاص تصمیمای جدی ولی خوب بی اساس تظاهر به علم و عقل و افکار امروزی از بس موده اصب که مایه یه تزوزی
سلام، اکبر هستم، میکروفون طلا، میزگاه شما در بخش خبر همانگاهی پیش رو. نخست سرخط مهمترین خبرگاه، اعلام شروع مذاکره با چینی ها برای ساخت مسکن در ایران. با نظر کارشناسان که میخواین اصلا بدین دماوند و زاگرس و البرز و اینا رو هم یه بار دیگه چینی ها طبق موازین شرعی براتون بسازن، رسیدن هزینه تولید هر پرست سوسیس تخم مرغ در ایران به 60,000 تومان. و نظر فعالان سوسیس باز کشور که اگه همون بندریش کنی سوسیسش هم به پیاز بیشتر تبدیل کنی فکر کنم بشه با 20 تومن سر تاش هم آورد. و اظهار نظر جانشین ستاد مقابله با ویروس کرونا که واکسیناسیون کرونا اجباری نیست ولی اختیاری هم نیست. و نظر ناظران که پس میخوای وسطش بگیریم بگیم واکسیناسیون اجبخیاری هستن. مهمترین عناوین خبری ساعت گذشته را شامل میشدن. اینک مشروع مهمترین خبرها با همکارم قناری.
با سلام، جمعی از مخالفان واکسن کرونا در مقابل ساختمان مجلس تجمع کردی و با حمل پلاکاردهای علیه واکسیناسیون شعار دادند. بر اساس گزارش ها تجمع کنندگان که اکثرا ماسک هم نداشتند تصاویری از جمله قاسم سلیمانی را با خود حمل می کردند. در این رابطه یکی از کارشناسان ضد واکسن کشور به خبرنگار ما گفت واقعا در این روزها جای سردار دلها سلیمانی خالی است، چون اگر ایشان بود در یک حرکت انقلابی با موشک چند تا مرکز ساخت واکسن را در دنیا هدف قرار میداد تا مروجین طب غیر سنتی نتوانند بیش از این مردم را با واکسن به کشتن دهند. وی افزود برنامه بعدی ما این است که پس از خلق حماسه لیست زدن در و دیوار مراکز و اماکن مذهبی کشور، این بار با لیست زدن یکی که زائرین این اماکن نشان دهیم هیچ ویروسی توان عبور از آب دهان مؤمن را ندارد. اه پایانی مشروع اخبار.
با تشکر از همکارم قناری، همون گونه که در خبرها شنیده اید در آخرین ردبندی های شهرهای ناشاد دنیا، تهران و مشهد در صدر جدول ناشادها قرار گرفتند و به طور کلی ما در زمینه ناشادی از خوبای کره زمین هستیم. با توجه به اینکه در معارف نظام مقدس اسلامی ناشاد بودن مردم یکی از اهداف انقلاب بوده و احتمالاً از نظر امام امت شادی هم مثل اقتصاد مال خره، قصد آن داریم با نماینده یکی از عاملان ناشادی مردم یعنی جناب آقای جناب سرهنگ کارشناس ترافیکاتی انتظامیاتی برنامه تماسی برقرار کنیم تا نظر ایشان را در این زمینه جوجا سفید. جناب سرهنگ سلام و خبردار بنده رو پذیرا باشید.
بله بنده سلام عرض میکنم، اما همین اولی برنامه اعتراض شدید خودم به این تهمتی ناشایستی که شما به نیروهای خدومی انتظامی وارد کردین
شدید
اعلام میکنم آقا جون.
سرهنگ خب دروغ میگم،
بله بله.
حالا مثلا مردم ما گشت ارشادای شما رو میبینن شاد میشن.
بله که شاد میشن. ما گزارش های خیلی خیلی موثقی داریم که مردمی عزیزمون از برخورد نیروی انتظامی با بی‌عفتی یا بی‌حرمتی به خون شهدا شاد هستن.
سرنگ اونایی که میگیریدم یعنی شاد میشن؟
بله بله. شما برید ببینید خیلی از این عزیزان وقتی آزاد میشن با شادی به دامن خانواده هاشون برمیگردن. آقا جون
سرنگ یعنی واقعا من الان بگیرم شلوارتو رو جلو واجر کنم بدم دستت تو شاد میشی سرنگ؟
خب پس منم اون بلوز بنفشه شما رو جر میدم میدم دستت. خب
سرنگ ببین اون بلوز بنفشه نقطه ضعف منه، دست نزن بهش. اونو من خیلی دوستش دارم.
خب شما با پس با شلواری معمولی قانون کاری نداشته با
سرنگ؟ من نه تنها با شلوار که با زیر شلواریت هم کار دارم. چی داری
خود میکنی شما؟ اینا مسائل خصوصیه بنده است، نمیفهمی آقا جون؟
دیدی سرهنگ دیدی؟
چی چی رو؟
همون خانوما هم که میریم میگیرینشون همینو میگن دیگه. انتخاب لباس و پوشش مسئله شخصی و خصوصی سرهنگ.
نه خیر آقا جون، حرفانی ما قانونی مملکت رو اجرا میکنیم. ولی تو قانون در مورد زیر شلواری بنده چیزی گفته نشده.
من واقعا قانع شدم. ولی جدی سرهنگ، یه سری از نیروهاتون تابلوئی که اصلا خوشحال نیستن، بعد همینو میان سر مردم خالی میکنن دیگه.
نخه نیروهای ما بسیار هم خوشحال و با انرژی هستن آقا جون. اینایی که شما میگه فقط در جهت سیاه نمایی یا تشویش اذهانی عمومیه.
واقعا سرهنگ الان تو خودت همین نیروهایی که داری رو چجوری شاد نگه میداری؟ همین عبداللهی و اسلایی و باقی علایی.
بله و اتفاقا ما برنامه‌های خیلی مفصل و مفرحی داریم برای اینکه نیروهای خودمون رو شاد نگه داریم.
چی جالب میشه بگی مثلا چی این برنامه ها سرنگ؟
ببینید مثلا این که ما حتما جوری برنامه ریزی میکنیم که صبح مامورانمون قبل شروع به کار تو مراسمی دعا و مناجات شرکت کنن.
سرنگ شوخی میکنی دیگه؟
نخه
الان منو شاد کردی با این شوخی. مرسی.
آقا شوخی چی چیه؟
خیلی
به خصوص ما تو این برنامه ها مروری میکنیم بر اعضای قطع شده این معصومینا، جنایاتی که بر این بزرگان رفته در طولی تاریخ.
سرنگ خو اینا عزاداریه با شاد گفته. چی داری برامون شاد؟
ببینید اتفاقا ما خودمون از بین نیروهای خلاق خودمون یه سری استعدادی ناب داریم که اونام گای بر نیروها برنامه اجرا میکنن تا شاد بشن.
این بهتر شد.
بله.
خب به چی مثلا یه ذره توضیح بده برامون سر؟
بله ببینید مثلا گروبان عبداللهی بسیار در زمینه تقلید صدا ماهره. برای نیروهامون تقلیدی صدا میکنه.
بله چی وال مثلا تقلید صدای کی سر؟
خب مثلا ایشو خیلی خوب تقلید صدای شلاقو انجام میده. گروهان یعنی... عبداللهی هم خیلی خوب ناله میکنه.
چی شد؟ عبداللهی با دهنش صدای شلاق در میاره، عبداللهی هم ناله میکنه؟
بله.
این خیلی خلاقان است که سرنگ.
دقیقا ببینید بنده دارمش تو موبایلم هم هست، اتفاقا اگه میخواید براتون پخشش کنم.
آره 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 پخشش کن ببینیم چیه این اصلا.
آره اجزه بدیم کجا بود؟
آره آره
اینو گوش کنید شما. اینو
سرنگ واقعا من از این همه خلاقیتی که تو برنامه های شاد شما هست تکون خوردم اصلا.
بله گفتم که دارید سیاه نمایی میکنید آقا.
سرنگ میخواید من بیام براتون تقلید صدا کنم؟ خیلی چیزا بلدم.
خوبه چی مثلا بلدی شما؟
ببین مثلا من میتونم صدای جنتی که عباش لای درگیر کرده رو در بیارم.
آقای عزیز چی میگوین حرفا چی از آقا جو؟ واقعا شما خجالت نمی کشی با استوانه های نظام اینجوری برخورد میکنی؟
خب چیز چطوره؟ اجهی که در حال گاز گرفتن داره میگه غذا سوخت چی نوزه در بیارم جانم
چی؟
نه ببین اینجوریه میگه
واقعا
غذا سوخت غذا سوخت
واقعا اونجا کسی نیست با شما برخوردی مناسب بکنه.
باره بینیم شنوندگان عزیز با تشکر از توجه شما، محسن چاوشی صاحب اون صدا خشداره که کسی ندیده و فقط شنیدیم میگوید بیا این خرابه را شادش کن، اگه نه بادکنک و بادش کن، حتی از عکس خودم فراریم، بیا و دماغم و نازش کن. تا گاهی دیگه و همان گاهی دیگه خدا نگه شاد.
توی این خرابه متروکه تو که نیستی همه چی مشکوکه، تو حتی به خودم مزنونم، تا ابد زندانیم زندونم، خسته
از عکسای یادگاریم، حتی از عکس خودم فراریم. بیا این خراب رو شادش کن، دل غمگینم آبادش کن.
سلام به بچه های ایستگاه فردا. خواستم بگم من خودم تو مشهد زندگی میکنم. اینجا ما هممون نیشمون بازه، از صبح تا شب میخندیم. صبح بلند میشم برم سر کار، تاکسی میگیرم، میبینم نرخ تاکسی نسبت به دیروز 20% گرون شده، نیشم بازه. میرسم سر کار پیگیر میشم که چرا حقوقا رو نریختن. میرم پیش رئیس، بهم میگه شاید هفته دیگه. خودم نیشم باز میشم و میخندم. ظهر تو راه برگشت میرم نونوایی، میبینم نون هم نسبت به دیروز 30% گرون شده، باز هم میخندم و به راه هم ادامه میدم. خنده کنان سری به سوپری محل میزنم، چند جنس ضروری میخرم. موقعی که به فاکتور ابروهای تو هم رفته و خشن آقای بقال نگاه میکنم، میفهمم جنسای اینجا هم 40% نسبت به دیروز گرون شده. رامینم از مشهد.
عجب، خیلی ممنونم رامین جان از مشهد. حالا شما که تجربه داری به همه اینا میخندی جان من، این که میگه خنده بر هر درد بی درمان دواست راسته یا شایعه است؟ اگه جواب میده بگو ما هم بخندی، مشکلاتمون حل شه دیگه. اینو یه خبر بده قربونت، دمت گرم. ما تو ایران برای هر چیزی پدر داریم، مثلا پدر هسته‌ای داریم، پدر موشکی داریم، پدر نانوتکنولوژی، از این مدل پدرها. یه پدرم داریم که بهش میگن پدر پدرهای ایران. البته منظورم معظمله نیستا، منظورم طلبه 38 ساله‌ایه که چند وقت پیش 13مین فرزندش هم دنیا اومد و تلویزیون یه مصاحبه مختصری باهاش کرد. گوش کن یاد بگیر.
چند سال سنتون هست و انشالله تا که ادامه خواهد؟ اولا که شروع نکردیم که بخوایم ادامه بدیم،
یا خدا.
اگر شما این تعداد فرزند کمی که ما داریم رو زیاد میدونیم، ما برعکس میدونیم. اونهایی که یکی دوتا دارن رو ما کم میدونیم. ما ها متوسط بچه داریم، 12-13 تا عددی نیست که بخوایم بگیم زیاده.
دقت کردین؟ 12-13 تا بچه زیاد نیست، متوسط حساب میشه. و 13 تا بچه برای مثلا همستر متوسطه، میدونی؟ ولی واقعا با هیچ متر و معیاری 13 تا بچه متوسط نیست، یعنی من نمیدونم. حالا تازه بامزه اینجاست که میگه ما هنوز شروع نکردیم. آقا یعنی این 13 تا برای چی؟ برای دستگرمی قلقگیری بوده فقط؟ ایشالا میخوام فاز آزمایشی که تموم شد به زودی کار اصلی رو شروع کنن دیگه. ولی واقعا باید با خانومه ایشون مصاحبه میکردن، چون به نظر من اسطوره واقعی ایشونه. حاج آقا که خب ته هنر و زحمتش این بوده، حالا سالی یه بار یه 10-15 دقیقه 20، حالا هر چی قینا هر چی تلاشی میکرده تمام. اون خانومش 13 تا بچه رو 9 ماه به دل کشیده، شکم به شکم 13 بار زایمان کرده. حالا دیگه تر و خوش کردن و نمیدونم عوض کردن شیر و مریضی و نمیدونم فلان و ضبط و ربط کردنش اینا به کنار، چون میدونیم که این چیزا که در دین مبین اسلام دیگه بر عهده زنه همش دیگه، که آقا کلا پاش انداخته رو پاش هیچ کاری نمیکنه. البته این که حاج آقا چطوری خانومشو راضی کرده این همه براشون بزاد، این خودش هنر و تخصصیه که توضیح میدن. حالا شما بازم گوش کن، بازم یاد بگیر.
مشکل اصلی چیکار کنن؟ مشکل اصلی آقایونه. بله، وقتی آقای یک خونه نسبت به یک موضوعی توجیه نیست، طبیعتاً هم خانمش توجیه نیست. بنده خدا خانم‌ها، مخصوصاً خانم‌های ایرانی، خب، خیلی همراهن. ما معمولاً اول زندگی به زنمون میگیم 5 تا بچه می‌خوای، میترسه.
خب
نه، بگو یه دونه بچه می‌خوای.
دروغ بگی.
خودم یه ورزن دنیا اومد، یک سال و نیمه شد، گفتیم همبازی می‌خواد. خب دنیا اومد، تا 12امی که دنیا اومد یک سال و نیمه شد، گفتیم همبازی می‌خواد.
همبازی می‌خواد.
یعنی شما قرار نیست که یک دفعه بگید این تعداد رو.
یه دفعه نباید بگین، نباید دروغ بگین. خیلی روک و راز هم دروغ بگین از اول. کلن با هم دیگه رو راست و صادق نباشین. این هست پیام هایی از حاج آقا و اسلام. اگه روز اول حاج آقا گفته بود 13 تا بچه میخوام، خب از همون جلوی در خونه که واسه خواستگاری اومد بود با دمپایی میزدنش که من دخترم هم ماشین جوجه کشیه، مردی که 13 تا بچه میخوای برو همستر بگی، برو موش سهره، برو خرگوش بگیر، آقا اصلا برو تغییر جنسیت بده، خودت بذار آقا. ولی حاج آقا چی؟ حاج آقا زرنگ بوده، پلیتیک زده، رفته گفته یه دونه بچه بخوام، همش یه دونه. خانومش هم گفته باشه دیگه یه دونه، اوکی دیگه. اولی دنیا اومده حاج آقا گفته حالا خانم این بچه تنهاست، هم بازی میخواد. بعدی دنیا اومده گفته آخه دوتایی اینا میدونن فقط نون بیار کباب ببر میتونن بازی کنن، چیز بازی دیگه ای ما نداریم. سه تاش کنیم، یکی چش بذاره، دوتا دیگه برن قایم میشن. سومی دنیا اومده گفته آخه بیچاره بچه‌هامو اینا سه تایی نمیتونن چیز بازی کنن، حکم بازی کنن. آره این چهار تا بشه لااقل بتونن دور هم یه حکمی بزنن. خلاصه دیگه با همین فرمون حاج آقا جلو رفته. ولی واقعا دیگه توی 11امی با این فرمونم میرفت، توی 11امی به نظر من باید متوقف میشده، چون دیگه تیم فوتبال هم حساب کنی 11 نفره دیگه. واسه 12امی 13امی چجوری خانمشو قانع کرده که این بچه هامون هم همبازی میخوا، این واقعا معماست. احتمالاً گفته ممکنه مثلا یکی تو بازی مصدوم شه، برای یار ذخیره لازم داریم، یا دیگه نمیدونم دیگه، بقیه رو گذاشته مربی و اولیا رو. جالب اینه که ایشون معتقدن خانم کاری نیست و برای خلق چنین حماسه‌ای مرد نقش محوری و کلیدی داره. خانم هم همجه همراه، همجه بیاد فقط. یعنی خانمه به قول معروف، به قول ایشون وسیله است دیگه. میفرماین مرد اگه مرد باشه خانم قطعا همراهی میکنه. اینا گوش کن.
و لذا به نظر من مرد جامعه اگر مرد باشه خانم قطعا همراهی میکنه.
عجب.
خب عرضم اینه که همه اونایی که میترسونن مرد باید توجیه کنه،
مرد.
و مردای ما متاسفانه زبان توجیه خانم رو نداره. اینو باید تو کارگاه ها گفته بشه.
بله واقعا خسته نباشید حاج آقا. اون آقایونی که خانمشون 13 تا شکم براشون نمیزاد، مردونگیشون مشکل داره، برن دکتر دوا درمون کنن. بله زن 13 تا بچه رو 9 ماه به دل کشیده، 13 بار زایمان کرده، همه اینا رو هم تراخوش کردنش گردن خودش بوده. بعد حاج آقا سینه‌اش میده جلو میگه کار اصلی رو مرد انجام میده. مرد اگه مرد باشه و زبان توجیه فرمودن، زبان توجیه داشته باشه، دیگه بقیه‌اش کاری نداره. بپیچونه یه جوری، یه کار همه رو یه جوری با زبون ردیف کنه دیگه، زبون بازی و اینا. همینجوری بچه پلق پلق دنیا میاد. مشکل خانم ها اینه که توجیه نیستن. واقعا خسته نباشین، یه شربتی معجونی چیزی بدیم خدمتتون، یه وقت فشارتون نیفته. انقدر مرد بودین که تونستین 13 تا بچه رو فقط با زبان در شکم مادر بچه‌ها بکارین. واقعا اینجاست که باید گفت خسته نباشی دلاور، خدا قوت، پهلوان، قهرمان، هر چی.
باشه من آدم بده، گیر نده حالم بده، تو که هر روز خدای قصه داری، جز همیشه درد سر چیزی نداری. بسته این همه گله، آره تقصیر دله، تو که میری و منو تنها میذاری، از زمین و آسمون گلایه داری. شد جهانم از دلم خبر ندارم، هرچی حال بد دنیا یادگاری از تو دارم، یادگاری از تو دارم.
سلام فرشید جان، امیدوارم خوب باشی. اگه یادت باشه امام میگفتش که گریه کنید، پامنبری هم زیاد داشت دیگه.
خوب.
گفت لاکن، پامنبری همه گریه کرد، من
خوب.
همه گریه کردم،
دوباره گریه
میخواهم که زجه زدن تو سرشون. بگویم همه گریه کردن.
خب
امام یهو شاکی شد، گفت خفشید گریه نکنید، شاید میخواهم جوک بگویم. قربونت یاسرم.
مرسی یاسر جان. آره البته این کلش جوک بود فکر کنم، حالا کارم کلا امام، ولی فازش همین بود دیگه. ای وقتی حرف میزد ملت گریه نمیکردن بهش بر میخورد، شاکی میشد. اونام که گریه میکردن احتمالا آینده خودشون و بچه هاشون رو میدیدن، وگرنه دیگه لاکن گفتن و اینا هر جور حساب کنی واقعا باور کن گریه نداره. به هر حال دم شما گرم. دوستان تو خبرها اومده بود که یه عضو شورای سیاستگذاری حوزه‌های علمیه خواهران گفته اگر طلبه از کنج حجره ها و حوزه ها به متن جامعه سفر نکند و از متن جامعه دوباره به کنج دانش و حوزه ها برنگردد و دوباره خود را باز تنظیم نکند، در یکی از این دو مقطع فسیل شده و دچار روزمرگی و پوسیدگی می شود و این یک نکته درس آموز است. خیلی جملات جالبی بود و با توجه به اینکه خیلی تخصصیان این موضوعات، گفتیم به کارشناس بیضوی، یعنی چیز حوزویمون، یعنی حاجی اندلمومنین بزرگ زنگ بزنیم ببینیم ایشون نظرشون چیه در این باره. گرفتی شهرام؟ آره. حاج آقا صدای بندر دارید؟ سلام علیکم.
بله بله، شما هم برو ببینم اون.
حل.
با شما هم هستم، همگی با هم برادران طلبه.
حل.
با دستور من بدو بدو میرید به اون ور حیات یعنی بطنه جمعه و بدو بدو برمیگردید این ور حیات یعنی کنج حوزه.
ای
آماده؟
الو
برو بیو 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 بیو
حاجی
حالا دوباره برو همه همه
الو حاجی چی کار میکنی؟ الو بابا ما پشت خطیم. الو حاجی
خب همه این ور باشت. برادر عبدالله، برادر عبدالله، ببرین برادران رو یه دور آب بده بخورن سیراب شن تا ما جواب این تلفن مزاحم اسرائیلی رو بدیم.
ممنونم حاجی، خیلی من بابا ما قرار گذاشتیم با شما دیگه.
ملعون،
من نمیفهم،
من همیشه به تلفن میگه کار دارم، نه اینکه به کار بگه تلفن دارم.
عجب عجب، الان داشتی بله. کار میکردی حاجی؟ یعنی
معلومه که داشتیم تدریس میکردیم.
ای حاجی شما تو حوزه تربیت بدنی درس میدی؟
معلومه که تربیت بدنی درس میدیم. کار ما تربیت روحانی بدنی قلمی
خب
دونهی گرمی هر همه چیه دیگه.
عجب حاجی، اون حرفای بله. اون حاج خانومو که گفتم بهت اونو دیدی فرستادن؟
بله.
من
بله.
نظرتون در مورد همونا میخواستیم دیگه.
احسنت به اون آره. حاج خانم و لعنت خدا بر تو و باقی کفار.
بابا تو هم که حالا از هر فرصتی استفاده کن یه فوش به ما بده.
خاطر ثوابش.
بله متوجه.
مستحب که مؤمن در هر ثانیه به کفار فوش بده، اصلا توف کنه تو صورتش.
خیلی خوب، حالا باشه حاجی. الان یعنی شما فسیل شدی؟
خجالت بکش ملعون. حکم جهاد اکبر میدیم برادرا بیان فسیل کبابت بکنن.
بابا خود این حاج خانومه گفته بود دیگه که اگه طلبه ها نرن تو سطح جامعه برنگردن به حوزه فسیل میشن.
بله ما که همش در رفت و آمدیم. تازه خدای نکرده فسیل هم بشیم، ما یک فسیل آبدار جذاب تو دل برو میشیم.
آره آره فکر کنم دایناسورا هم همین فکر رو میکردن.
بله.
حالا خب حاجی یه ذره بازش کن برام ببینیم چه جوریه.
خجالت بکش ملعون.
چرا
باز بکنیم؟
بابا میگم این حرفای این حاج خانومه رو باز کن ببینیم چی بوده منظورش.
اصلا چیزی که در سنت سفارش شده اینه که روحانی جماعت باید برای اینکه فسیل نشه در زندگی به صورت رفت و آمد باشه و یک جا نمانه.
خب آخه ببین، به همه معمولا میگن فقط برید جلو پیشرفت کنید، ولی شماها ظاهرا باید هی برید جلو هی دوباره برگردید عقب. این سخت نیست حاجی؟
معلومه که سخته. اصلا همه سختی های عالم مال قشره مظلوم روحانیت
هست. آخه الهی
بله.
الان شما داشتی چی کار میکردی؟ داشتی الان به طلبه ها همین درس رفت آمد میدادی آجی؟
بله دیگه همین کار رو میکردی.
آره چنین...
اصلا یکی از تمرین های اصلی ما اینه که اینا هی برن
خب؟
هی بیان هی برن آخه. هی بیان تا این مسئله ملکه ذهنشون بشه.
عجب.
برادر عبدالله، برادر عبدالله، چرا اونا دارن اونجا عمامه بازی میکنن؟
چی کار میکنن؟ چی شو؟
یعنی
حاج عمامه بازی چیه دیگه؟
یک دقیقه که ما از این طلاب شیطان و بازیگوش چشم برمیداریم میبینیم رفتن گوشه حیات دارن با عمامه گل کوچیک بازی میکنن. برادر عبدالله، برادر عبدالله.
آها عمامه بازی یعنی گل کوچیک با عمامه.
من نمیفهم. برادر عبدالله اون لباس سیاه که دادیم پوشیدی برای وفاته
نه برای این که بری بشی مرد سیاه پوش میدان یا همون داور.
نگاه کن
کارت زردم داره میدون.
آجی دست شما درد نکن. میگم شما برو بعد از مسابقه از طلاب تست دوپینگ هم بگیر دیگه. برها
این تست دوپینگ رو از کجا میگیرن؟
تست دوپینگ رو از چیز میگه، از جیش میگیرن.
حالا بیتربیت ملعون اسرائیلی.
حاجی خب به من چه روش تستش اینه دیگه، فوش میده. با حالا شما میخوای برو چه میدونم از شماره دوشون بگیر. گرفتاری شدیم ما. بریم آقا، بریم تا حاجی حکم جهاد نداده برامون.
چشمم و این حال تماشایی و باران بزند وای، حدس تو از حسم و این حس معمایی و باران بزند وای.
دوستان نمیدونم تو خیابونا که دارید میرید به بلاگرها و اینفلوئنسرایی که کف خیابونا ریختن در حال تولید محتوا هستن برخورد کردین یا نه. حالا اگه تو خیابون باشون برخورد نداشتید، کف اینستاگرام که دیگه برخورد دارید دیگه. الان یه جوریه شما در اینستاگرامو که وا میکنی میبینی یه نفر رفته تو آشپزخونه یه فست فود، اونجا دو نفری دارن مثلا 1 کیلو هات داگ و با نیم کیلو قارچ و پنیر و نیم کیلو مخلفات که مخصوص خودشون و نمونهش هم هیچ جای دیگه دنیا گیر نمیاد، با تمام توان توی یه نون ساندویچی جا میدن، بعدم میتپونن تو خودشون. یا یکی رو میبینی دوربین رو کاشته جلو خودش و آینه همینجوری از دنیا و از روزگار میگه، همینجوری هم آرایش میکنه، لوازم آرایشی هم معرفی میکنه، هی به این ور اون ورش هی میماله، بعد یه جوری زمان بندی میکنه حرفاش و آرایشش قدرت خدا با هم تموم بشن. یا اگه پیشرفته باشن چند نفر داره هم جمع شدن چهار تا مثلا جوک و خاطره رو قاطی کردن باشه، کلیپ چند دقیقه‌ای درست کردن به اسم مثلا فیلم کلیپ خنده‌دار منتشر میکنن. البته ممکنه از بیرون که به کار این عزیزان نگاه کنید به نظرتون کار راحتی بیاد، ولی خب این دوستان اولا که خب زحمت کشن، این دوستان زحمت کشی کف فضای مجازی دردسر هم کم ندارن. از یه طرف هر روز باید دنبال آگهی دهنده و اسپانسرهای تازه باشن، از همون اون طرف هم چشمشون به اینستاگرام باشه که مثلا این هفته ها یهو قطع نشه، ویدیوهاشون مثلا کم لایک نشه. حالا هم که باید الان جدیدن یه پاشون تو خیابون و رستوران و پای میز آرایش باشه، یه پاشون هم ظاهرا اداری دارایی. چرا؟ چون آقای مهدی طغیانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی براشون برنامه داره. چه برنامه‌ای جان؟ نه میخوان دستگیرشون کنن؟ نه، تا وقتی روسری‌هاشون سرشون باشه، رقص و آواز نشسته باشن، بالا صفحه‌شون هم نوشته باشن این صفحه بر اساس قوانین جمهوری اسلامی ایران اداره می‌شود، که کسی کاری به کارشون نداره. تازه خیلی‌هاشون هم برای سردار عارف و امام حسین و اینا همینجوری هر چی میشه هر مناسبتی میشه پست می‌ذارن و اینا، یکی ندونه میگه آخ اصلا چه معنویتی پاچیده تو زندگی اینا، واسه چی دستگیرشون کنن؟ ولی این آقای طغیانی یه برنامه توپ شیطون بلای دیگه براشون داره. ایشون از تصویب زودهنگام آیین‌نامه اجرایی اخذ مالیات از اینفلوئنسرها در هیئت دولت خبر داده و گفته منتظر آیین‌نامه مربوط به دریافت این مالیات هستیم و امیدواریم در ماه‌های پایانی سال اجرایی شود. اصلا ببین بوی پول که بلند میشه، اونایی که باید این شاخکشون تیز بشه تیز میشه، خوبم تیز میشه. والوئر رو هم پایین در نظر گرفتن که در حقیقت کسی اجحاف نشه، و گفتن هر کی بالای 500 هزار نفر فالوئر داره و تبلیغات میگیره باید مالیات بده. دیگه کارم ندارن چقدر از فالوئرهاشون فیکه، چقدرش واقعیه، نرخ تبلیغاتشون چقدر، نمیدونم، اینا کاری ندارن. درصد میدن، شماره حساب هم میدن. اینفلوئنسر بالای 500 کا خودش با زبون خوش میره سهم دولت رو واریز میکنه به حساب مالیات. اگرم میخوان از زیر بار مالیات شونه خالی کنن، دو تا راه بیشتر ندارن، یا فالووراشون رو بیارن زیر 500 کا، یا چی؟ یا مثل خود مشبرام که شاخ فضای مجازی 2 میلیون نفر فالوور داره به قول خودش، کار تبلیغاتی نکنن، فقط کشور رو پرپکانی کنن. همینو که هست.
اون سلبریتیه، شاخ شیکیه، روزش پینکیه، مخش فیکیه، او چه کیسی، همین خوبه مرسی، لولو همه رو برد بود و زود برسی. پچ پچ پچ
دمش کن بره امو،
پچ پچ پچ
گل شهر شدن خال زمرک،
پچ پچ پچ
دمش کن بره امو،
پچ پچ پچ
اگه مغز همه خامه درک
کتو بدن، کشید این شهر رو بگند، با
واسه ما قپی نیا ما که میکشیم اون کلاتر رو ببند. میگی مثل ما انگاری نیست ولی ما ایم که الان تو تهرانیم هیس. وقتی تو شد چراغا خاموشه من میام بیرون با رزبانی بیس. میشینه رو پولا میشاقه جوزا رو میبنده کلوی شهد. هی میگه دارم و همش خوبه خب ولی ما میکنیم بعد. این همه کردی بگو عوض که تو دنیا چی رو ایده. من نمیدم بی خودی ره میزنم بی خوری شد. جمیله 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 بازی دافا دورش میگه همینه حاجی. بابا بگو اقدر نگیره فاس الان که تو پا تو زمین ماست. ما تکون بده میدیم روبمونه نقده ایت نابی تو خونمونه. تو کارات خوبه ولی گونمونه بلکون واسه داف دونه دونه. هله هولن اینا هله هولن اینا بخرشون همه خره پولن اینا. تبلیغات تبلیغات باز زرسانیه داشمون آگهی باز زرگانیه. زندگیش مواد و پوله و دم میزنه فقرا جوخه و جنگ. همو این ملت که دندونات نیستن خرشون کنی با روکش و لم. اون سلبریتیه شاخش فیکیه روزش فیکیه مخش فیکیه بوچه کیسی همین خوبه مرسی. لولو همه رو برد بود و سود برسی.
خب ملینا خانم چه خبر؟ چی داریم؟
آیا میدانستید ما یعنی بشر آره از همون روزی که پامونو گذاشتیم روی این زمین معتاد شدیم رفت؟
چی شده؟ کی معتاد شده؟ چی میگی؟ معتاد شدی ملینا؟
من نه ولی هنوز نه.
بگو ببینم.
ببینید محققان یه کشفیات جدیدی کردن.
خب
بعد تو این کشفیات جدیدشون مشخص شده که آدمیزاد یعنی دوباره ما از 12300 سال پیش اونورا همچین اون طرفا توتون مصرف می‌کرده.
12000 سال پیش. جدی این بشر از همون اول هم اهل بساط بوده؟
گویا دیگه برحالیاره. باز محققا در ادامه اینم گفتن که توی دوره زمین شناسی که این دوره میشده تقریبا 2.6 میلیون سال پیش اون موقع شروع شده و 11700 سال پیش هم تموم شده.
خب
این توتون توی آمریکا اونورا بوده و باز خودش میرویده دیگه.
خب چه کاری زمین کرده آخه؟ چرا بساط سور و ساتو همینجوری پهن کرده خودش برای بشر؟ بشر هم که بی جنبه.
آره
تازه توتون وگان هم که هست.
ببینید به نظرم این همونطوری که گفتین ربط به جنبه بشر داره.
بله.
اگر نه اصلا این وصله ها به این وگان ها و اینا ما نمیچسبه.
همین شده. آره. تو معتاد شدی گفتی همینه
دیگه.
گیاه دیگه وصله چیه میگه نمیده گیاه خیلی
نه
هم خوبه.
ولی نمیچسبه.
آره. حالا ولی بگو که تحقیقات محققین همینجا تموم شد و دیگه ادامه نداشت.
ببینین جونم براتون بگه که ادامه داشت. بله و محققین در ادامهش گفتن این گیاه یعنی توتون تنها برای مصارف کشاورزی به کار نمیرفته بلکه میتواند در شکل گیری تمدنهای باستانی نیز نقش داشته بوده باشه. بله
نقش داشته باشه بوده باشه.
بله اینجوریه.
یعنی تمدن باستانی هم آره
دیگه. آره دیگه
عجب. بله. ولی خب زندگی اون موقع ها هم سختی های خاص خودشو داشته دیگه. آره. لازم داشتن.
آره. چطور من حالا
تصور کن مثلا مرد اولیه میرفته میذاشه دنبال ماموت اولیه دیگه اون موقع.
از اونجا
آره. هی نیزه بنداز هی سنگ پرت کن هی ماموت بدقلقی میکرد و اینا. اگه چی بشه بتونه یه پای ماموت بیاره خونه مثلا میخوام بخورن دورم. بعدم که برمیگرده خونه خانم اولیه میاد میگه آقا سقف غار چرا چیکه میکنه برو درستش کن مثلا.
آخ آره اصلا دیگه فقط توتون میتونسته این همه سختی رو به آسونی تبدیل کنه.
آره دیگه حالا میرفته مثلا یه ذره برگ توتون میکنده میذاشه رو سقف غار که چیکه نکنه یه ذره هم کز میداده میکشیده میزده قشنگ اعصابش بیاد سر جاش.
بله
البته نمیدونم اینایی که گفتم نمیدونم خیلی تو پیدایش تمدن ها و اینا هم نقش داشته یا نه.
والا تا اونجایی که من میدونم دید استانیا اون اولیا به توتون خیلی بیشتر اجتماعی اقتصادی بوده. آره
یعنی تفریحی نمی‌کشیدن.
نه نه فقط برای آسون شدن سختی‌ها و اینا بوده.
برای
آره
امان از امروزی‌ها.
آره.
آره.
بله.
به نظرم دیگه وقت این قسمت دیگه تمومه. آره. دوستان عزیز بریم یه موزیک بشنویم.
آره.
آره.
آره
چه کاریه.
آره
خدا I smoke two joints in the afternoon. It makes me feel alright. I smoke two joints in time of peace and two in time of war. I smoke two joints before I smoke two joints and then I smoke two more. Hard work good and hard work fine, but first take care of health. So now I smoke two joints when I get up.
at every 10,000 points. I smoke two joints.
I smoke two joints in time of peace and two in time of war.
I smoke two joints before I smoke two joints, and then I smoke two more.
خب فرصت برنامه امروزمون هم به پایان رسید. یک شعری میخوام براتون بخونم از هارون بهیار، شاعر خوش‌ذوق اهل افغانستان. من مست و خرابم، همه اش زیر سر توست، ای آن که خیالم همه شب هم سفر توست. ای عشق چه هستی و چه هستی که همیشه شمع و گل و پروانه همه دور و بر توست. بیرون ببر از پنجره چشمی به خیابان، اینها که شده کشتی و کشته و زخمی به سر توست. از خاطر تو خم شده یک شهر به پایش، مردی که رسیده است به شاهی پدر توست. از جنگ نه از عشق زیاد است که امشب جای همه بیجا شدگان پشت در توست. مردم همه در کوچه تان خانه گرفتند وقتی که شنیدند از اینجا گذر توست. اینگونه که مردم همه گوشند به حرفت، شاید که پیامبر شدنی در قدر توست. مشکوک شدم بس که تو را پاک ستودند، مشکوک شدم بس که تو را پاک ستودند، شاید که مسیحای پیامبر پسر توست. بین همه ای گیس طلا نقره گلو جان، بین همه ای گیس طلا نقره گلو جان، جنگ است اگر بر سر این سیم و زر توست. صحبت همه جا از خطر جنگ جهانی است، هرگاه که بحثی سر نفع و ضرر توست. هرگز نزند سر به زمین هیچ شهابی تا روی سر این همه آدم سپر توست. در مورد این عشق و سرانجام من ارباب، هرچه تو بگویی نظر من نظر توست. از یاد مبر با همگان فرق من این است، یک دانه فقط بین همه لند و قر توست.
شب سردیست و من افسرده راه دوست، پای خسته تیرگی هست و چرا کنم تنها از جاده و دور ماندم زمان آدم ها. سایه ای از سر دیوار گذشت، غمی افسود مرا مرغم ها. نیست رنگی که بگوید با من، اندکی سر سر نزدیک است. هر دمین با برارم از با این شب چقدر تاریک است. قطعی کو که به دریا ریزم، صخره ای کو که به دانا ویزم، که به دانا ویزم. مثل این است که شب نمناک است، دیگران را هم
غم هست به دل غم من لیک غمی غمناک است غمی غمناک است غمی غمناک است غمی غمناک است غمی غمناک است